بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. آخرین مورد از موارد انفال معادن هست که مرحوم امام در تحریر الوسیله اون رو بیان فرمودند. می فرمایند که و منها المعادن التي لم تكن لمالک خاصن تبعا للارض او بل او بل احیاء. از جمله موارد انفال عبارتند از معادن هستند، منتها معادنی که مالک خاص شخصی نداشته باشد. این مالک که امام میگوید مالک خاصی نداشته باشد، اعم از این که زید و عمر مالک باشد یا موقوفات باشد فرقی نمی کند. پس معادنی که در اراضی ملک شخصی نباشد، چه زید و عمر چه موقوفات، اینا جز انفال هستند. و الا معادنی که تا در زمین شخصی باشند، اون تابع زمین خواهد بود. حالا چه مالک زمین هست، حالا معادن هم به تبع زمین هست، یا نه معادن رو رفته احیا کرده، خودش معتلاش کرده، معدنی را احیا کرده، استخراج کرده، الان مالکش هست، فرق نمی کنه. در ارتباط با این که آیا معادن جزء انفال هستن یا نه، بین قدما و متأخرین سه قول بلکه چهار قول وجود دارد. قول اول این هستش که معادن مطلقا جزء انفالند، چه معادن در ملک شخصی باشند، چه معادن در ملک عمومی باشند، مثل اراضی مفتوح الانوه جزء انفال هستند، چه معادن ظاهره مثل نمک و امثال اینها، چه معادن باطنه که در زیر زمین هستن. خب قائلین این قول فحولی مانند شیخ مفید در مقنعه، شیخ توسی در نهایه، سلار در مراسم، قاضی ابن براج در مهذب، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش و همچنین مرحوم کلینی در کافی. اینها قالب این هستن که معادن مطلقا جزء انفال هستن، این قول اول. قول دوم
استاد اطلاق از چه نظر، یعنی هر معدنی، یعنی هر چی باشه
مطلق، گفتیم دیگه هر چی میخواد باشه مطلقا، هر نوع معدنی باشه و در ضمن چه ظاهره باشد چه باطنه باشد، چه در ملک شخصی باشد چه در ملک غیر شخصی باشد. آره، شما زمینی دارید یه دفعی معدن طلای توی درآمد منفعله. در اراضی مفتوح الانفع که ملک مسلمین هست معدن طلا درآمد جز انفعله. قول دوم قول مشهور هست که میگویند معادن مطلقا جزء انفال نیستند، مطلقا جزء انفال نیستند، چه معادن در ملک شخصی باشد چه معادن در اراضی عمومی باشد مثل اراضی مفتوح الانوه، مثل اراضی مفتوح الانوه. چه داخل در ملک امام باشد چه نباشد. ملک امام کجاست؟ منظورمون انفاله. یعنی حتی اگر معادن در زمینهایی باشند که ملک امام باشند جز انفال محسوب نمی شوند. اراضی که ملک امامند، ملک مقام امامتند، جز انفالند. اگر معدن در چنین زمینهایی هم پیدا شد جز انفال محسوب نمی شوند. بله خودیگه. بله پس قول دوم چی شد؟ معادن مطلقات داخل در انفال نیستند ولو معدن داخل در انفال باشند که ملک امام باشد جز انفال نیستند، بلکه معادن جز مباحات اصلی هستند، جز مباحات اصلی هستند که هر کس رفت و استخراج کرد مالک می شود. هر کس استخراج کرد مالک می شود. تا جا معلوم شد؟ خب چی؟ اینا مشهور فقها هستند. بنابر نقل صاحب جواهر شهید اول در دروس یکی از این هاست. شهید اول کتاب های متعددی دارد، یکیش دروسه، چون به صورت درس کتاب فقه رو تنظیم کرده است جمعش می شود دروس. و همچنین علامه، بله حالا ما فعلا داریم اقوال قدما و متأخرین رو، متأخرین بعد از علامه، قدما قبل از علامه، اینا رو داریم فعلا بیان میکنیم. و همچنین قول علامه در مختصر النافع هم همین هست. علامه در مختصر النافع یه جلد مختصر کتاب رساله است، ولی انصافا کتاب عالی است. ایشون هم نظرشون قول دوم است. خب کسانی که قول دوم رو مطرح کردند تمسک به ادله خمس کردند، گفتند بر طبق ادله خمس معادن متعلق خمس هستند. در ادله خمس چیزی به نام انفال مطرح نشده است. اما قول سوم قول به تفصیل هست. اگر معادن، قول به تفصیل هست، تفصیل به این صورت که اگر معادن داخل در اراضی انفال باشند که مال امامند، اینها به تبع اراضی ملک امام می شوند و داخل در انفال می شوند، داخل در انفال می شوند. ولی اگر چنانچه معادن در اراضی غیر انفال باشند. اینها داخل در انفال نیستند. نه، جز انفال نیستند. اما از این که مالک شخصی داشته باشند یا جزء مباحات اصلیه باشند فرق نمی کنند، جزء انفال نیستند. قول چهارمی رو هم در اینجا می توان بیان کرد. مرحوم صاحب جواهر و دیگران سه تا قول رو گفتند، ولی می توان قول چهارمی رو هم در اینجا بیان کرد و آن این است که اگر چنانچه معادنی در ملک شخصی بود همون دوری که زمین مالک شخصی دارد، به تبع زمین معدنم ملک او می شود، معدنم ملک او می شود. یا نه، معدن در اراضی مباحات اصلیه بود، طرف رفت اون معدن را احیا کرد، در اینجا معدن ملک شخصی دارد. معدن داخل در انفال نمی شود. ولی اگر چنانچه نه، مالک شخصی نداشت این معدن، معدن مالک شخصی نداشت، حالا یا به خاطر اینکه زمینش ملک شخصیش نیست یا نه نرفته کسی احیاش بکنه، در این صورت داخل در انفال محسوب می شود.
معدن در
ملک
شخصی، آیا مثلا
مستدیل در مقدارش داره چقدر معدن فرمه؟ میگیم انشالله. ما فعلا اعاره بعدا میگیم خواهش من، ما فعلا اقوال رو نقل میکنم. بله، دلائل انشالله. ما دو دست روایات ما در این ارتباط داریم، دو دست روایات رو باید به صورت مفصل مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم از این دو دست روایات کدامی که از این اقوال ازش استخراج میشه. این قول چهارم مال مرحوم امام هست در تحریر الوسیله، صاحب عروه، منتها صاحب عروه این قول رو در کجا بیان کرده؟ در خمس معادن اونجا، ولا صاحب عروه که بحث انفال رو اصلا مطرح نکرده است در عروه الوثقی، در خمس معادن همین قول چهارم را پذیرفته است. همچنین حاج آقا رضای همدانی، حاج آقا رضای همدانی صاحب مصباح الفقیه، صاحب مصباح الفقیه، مصباح الفقیه حاج آقا رضای همدانی در جلد 19 مصباح الفقیه، در جلد 19 مصباح الفقیه این چنین می فرماد که از ظاهرو خروج ما، مراد از ما معادنه، از ظاهرو خروج ما کان فی ملک مالکن خاصن، معادنی که داخل در ملک خاصی هست اینا خارج از انفالند. البته مالک خاص عدل امام، مالک خاص غیر از امام باشه، من حیث امامتهی ان محل الکلام، اینا از محل کلام خارجن اصلا، یعنی معادنی که داخل در معادنی که داره مالک شخصی هستند، مالک حالا یا به خاطر زمینه که مالک معادنه یا به خاطر خود ذاته احیا کرده معادن را. از لا یزن به احدن الالتزامو به کون ناسه شرعن یا شرعن، هر دوتاش درسته. از لا یزن به احدن الالتزامو به کون ناسه شرعن سوا فی المعدن الواقع فی دار زیدن، مثلا زیرا گمان نمی کنم، گمان نمی شود که احدی ملتزم بشود به این که مردم علی‌السویه هستند، شرعن یا شرعن یعنی علی‌السویه تساوی، مساوی باشند در معدنی که واقع شده در خانه زید، در ملک شخصی زید، در خانه زید. فکر نمی کنم کسی این رو بپذیره، معدنی که در خانه کسی پیدا شده مردم همه مساوی باشه، هر کس مواد بیاد استخراج بکنه، بعید میدونم. خصوصا اذا لم یکن ملکها فی الاصل به سبب الاحیا، مخصوصا اگر مالکیت اون معادن به سبب عرض کنم احیا نباشد، بلکه به سبب اصل زمین باشد که خریداری کرده است.
چند سال پیش توی
احواز
توی
قیدانی
از سوخی
هاون
دیگه
نفت اومد، نفت اومده به بیرون. بله بله، خب دولت تصرفش کرد، خبر ندارد. خب چرا میگه خصوصا اذا لم یکن ملکها فی الاصل به سبب الاحیا، مخصوصا مالکیت معادن به سبب احیا نباشد، چون احیا مربوط به چیه؟ اراضی مباحات اصلیه که یکش مواده. طرف وقتی اصلش جزء مواد و اراضی جزء مباحات اصلیه باشد میره احیا میکند، مالک میشود. حالا اینجا ممکنه بگیم نه، همونطور که قبلا جز مباحات اصلی بوده ولو رفت احیا کرده، ولی بازم جز مباحات اصلی هست، این احتمالش هست. ولی اگر به تبع زمینش باشد دیگه نمیتوان پذیرفت، خانه مال زیده، معدن هم در زمین زید، خانه زید پیدا شده، بگیم همین مردم مساوی هستند، این قابل پذیرش نیست. حالا پس تا اینجا چهار قول رو ما در این ارتباط گفتیم خدمت عزیزان. صاحب جواهر مطلبی دارن در جواهر الکلام، من اون رو بخوانم خدمت شما. البته مطلبشون مربوط میشه به قول دوم. بله صفحه 130
جلد
16. آره جلد 16 جواهر الکلام صفحه 130. خب صاحب جواهر بعد از این که سه تا قول رو بیان کردن، ستا قول رو بیان کردند، یکی این که مطلقا جز انفالند، مطلقا جز انفال نیستند، قول به تفسیر رو هم بیان کردند، بعد میگه که بلف دروسه بلف دروسه ان الاشهر مساوات الناس فیها. شهید اول در دروس فرموده است که اشهر این است که همه مردم علی‌السویه هستند فیها در معاده، چه میخواد در ملک شخصی باشد چه میخواد در ملک شخصی نباشد، چه معادن مالک داشته باشند به وسیله به تبع اراضی خودشون چه بالاحیا مالک باشد، نه خیر همه جزء انفال هستند. خب بعد از کلام تحریر الوسیله و بعد از نقل اقوال، اقوال خودما و متأخرین، در اینجا شایسته از خودمون وارد تحقیق بشیم. تحقیقی که باید بکنیم از طریق روایات هست، شاید از طریق سیره هم ما بتوانیم کمک بگیریم از سیره. حالا در این ارتباط ما دو دسته روایات داریم، این دو دسته روایات را مایستی تک تک روایات را بخوانیم، روایات دسته دوم را هم تک تک سندن و متنن بخوانیم و اینها را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم تا ببینیم از اینها چی در میاد. خب ما اگر روایات رو بخوانیم نیمه کار باقی میمانیم، ناچارن بعد از ما ماره که نمازن دوباره از اول با شروع کنیم تا مطلب پخته بشه. لذا همینجا دیگه ما تعطیل میکنیم تا بعد از ماه مبارک رمضان که اعلام میکنیم خدمت عزیزان که درس کشور میشود انشاءالله. خب وقتی که معادن برفردیم که معادن ثابت شد که جزء انفال هستند، تازه موضوع شناسی شده است. اگر معادن سایر موارد گذشته جزء انفال شدند، حکم این انفال چیست؟ در عصر حضور که اختیار دست امامه، حتی که خودش صلاح میدانه، ولی در عصر غیبت چی؟ پس تا حالا بحث ما موضوع شناسی بود، درسته؟ بحث معادن رو که تمام کردیم وارد مبحث حکم انفال در عصر غیبت میشدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.